بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. توی مسئله 15 آخر مسئله 15 بودیم، ارتفاع وزن در آخر وقت. تو این مسئله یه نکته کوچیکی باقی موند. آخر کار صاحب عرف فرمودن منتهى الرکعه به تمام ذکر الواجب من السجده الثانیه، فرمایش ایشون علی قاعده است، صفحه 121 مسئله 15 صفحه 121. این باقی موند، گفتیم اینجا صاحب عروه اینو فرمودن، فرمودن منتهای رکعت وقتی میخوام این رکعت کی تموشه به تمام ذکر، به تمام ذکر واجب در از سجده دوم. شما وقت تو هم این مسئله هم مسائل دیگه ملاک اتمام رکعت رو بعد ببینیم چی میگن. بعضیا نظرشون به این بوده، مثل محقق جواهری که تعلیق دارن به این عروه های پوزجه دیشون، میگن که تا سرتون رو گذاشتید رو سجده دوم همینقدر دیگه تمامه، رکعتتون محقق شد. یعنی اگر ذکرم نگید مثلا شک کنید الان کدوم رکعت، فرض کنید شک شما شکی مثلا شک کردید بین این که این رکعت دومتون بود یا رکعت سوم بود، تا سر رو گذاشتید رو سجده رکن سجده دوم رو انجام دادید رکعتتون تمامه، لذا اگر شک کردید شک بین دو سه حساب میشه. بعضی ها میگن چون ذکر واجب نگفتید، مشهور اینو میگن، میگن چون ذکر واجب نگفتید شک که بین چیه یک و دوه، رئیسی دومی هنو تمام نشد. یه مبنای سومی هم هست و اون یکی میگن که سجده دوم که کردی بعد رفع رأس هست سجده دوم بکنی تا رکعت تمام بشه، هنو داخل در رکعت دومی، هنو تو سجده رکعت دومی، که اینم بعضی دیگه از اعلام من به عنوان قول سوم آوردم این رو ذکر کردن، مرحوم فیروز آبادیه تو تعلیق قولشون. این دوتا قول، چه قول مرحوم جواهری چه قول مرحوم فیروز آبادی، اینا رو ما ملتزم نمیشیم، همون قول مشهور قول صاحب عروه تمامه. وجهش اینه، ببینید تمام رکعت به تمامیت سجده دومه، تمامیت سجده دوم به تمامیت اجزایش اجزای واجبشه، ذکر یکی از واجباتش صاحب عروه علی قاعده صحبت فرمودن، فرمودن تو سجده دوم وقتی شما وارد شدی تا ذکر رو نگفتی واجباتش انجام ندادی، هنوز رکعت دومتون تمام نشده. رکعت دوم به این نیستش که فقط ارکانش که تمام بشه، که مسماش تمام بشه، که فقط به تمامیت ارکان نیست، صحبت سر تمامیت خودشی، تمامیت رکعت دوم، تمامیت رکعت دوم به تمامیت ارکانش نیست. مسئله رکن بله، اگر شما ذکر واجب بوده فحواستون نبود سرتون رو برداشتید میگیم خب همین کفایت میکنه، مسما مال اینه. بعض وقتا که صحبت مسما رو میکنیم برای کفایت کردنه، در موردی که انسان مثلا فرض بفرمایید که سهوان یا در سری عارضه این واجبات رو انجام نمیده، میگیم مسماش انقدر، مثلا مشعر، مشعر میگن مسمای حضور در مشعر کافیه، مسما رو میخوان. حالا شما به اینو طلوع این کامل اونجا بوده باشید لازم نیست، که مشهور میگن مسمای به اینو طلوع این دفعه اتفاق افتاد، حالا زودتر از مشعر رفت بیرون، ترک واجب کرده اما باطل نمیشه. اما نه این که بگیم رکعت دوم تمام شده، رکعت دوم وقتی تمام میشه که تمام اجزایش تمام بشه، اجزای واجبه و اجزای چه رکنیه چه اجزای غیر رکنیه واجبه، اینا باید تمام بشه، ذکر واجبه دیگه، باید ذکر واجبش تمام بشه تا این رکعت دوم تمام بشه. بس تمام رکعه به اینه که شما نه تنها مسمع سجده براتون محقق بشه، ذکر سجده رو بگید، اما سر برداشتن از سجده دوم این مگه جز اجزای این مقدمه است برای که شما عمل بعدی رو به اجرا دارید انجام بدید. سر برداشتن از سجده که دیگه جز اجزای سجده دوم نیست، سجده دوم محقق شد، ذکر سجده دومم گفتید، سجده دوم محقق شد، رکعتتون تمام شد، تا ذکرش گفتید تمام شد، سر برداشتن از مقدم. حالا اونا همشون اسرار داره تو حرکات صلاتی، بعضی سر برداشتن و سر گذاشتن جز صلات حساب نمیکنن، این قول هست بین اعلام. بعضی ها میگن که سجده جز اجزاه، رکوع جز اجزاه، تو بعضی مثلا شما از حالت قیام میرید به حالت سجده میفتید، میگن این که جز اینا مقدمه است، لذا جزء صلات حساب نمی کنن، ما جزء صلات حساب میکنیم. اون بحثی هم که در مورد حقایق صلات هست، مثلا خب اینا هست، همونجوری که مثلا سجده دوم تو روایت هم داره اینو دیگه، مثلا اون اسراری که مربوط به سجده دومه، حالا تو اون که از حالت قیام به حالت سجود انسان میره که اشاره به تواضع و افتادگی عبده، که انسان مقابل خدا خودش رو زمین میزنه، با تمام وجودش خودش رو زمین میزنه، اونها هم مثلا سر جا خودش درست. اصلا در مورد سجده ها روایت داریم، شما وقتی که میرید به طرف سجده اول اشاره به این که ما از عالم خاک آفریده شدیم، این اشاره به این، بعد سر برداشتنتون حضرت قرآن این سر داره، این که کنده ما از عالم خاک به دنیا آمدیم، ما از خاک بودیم به دنیا آمدیم، بعد دوباره برمیگردیم به عالم خاک. این حرکتی که شما میشینید به این سجده تا این دوباره سر میذارید به خاک، یعنی کنده او وجود شماست در دنیا، لذا با ذکر استغفر الله هم تناسب داره، استغفار برای اینه که انسان تو عالم کسرات اومده دیگه، تو عالم دنیا اومده، تو عالم کسرات اومده، دوباره برمیگردید به عالم خاک، یعنی دوباره مردن برگشتن به عالم خاک، یه بار از عالم خاک میاد دوباره برمیگردید به عالم خاک، بعد دوباره سر برمیدارید، همین سر برداشتن این دوباره قیامت شد، حشر من واقع شد. یک سیری انسان تو نماز خودش تو این دو تا سجده از خلقت خودش، از قبل اینکه خلقت جسمانی شروع بشه، سیری انجام میده که هبوط کرد، کنده اون مثل اینکه از عالم ارواح تعلق پیدا میکنه به عالم خاک، به عالم اجسام، میره تو سجده اول، من از این خاکم، سر برمیدارم میام تو دنیا، دوباره تو این دنیا استغفرالله، دوباره برمیگردم به عالم خاک، دوباره بلند میشی، دوباره هرش شد محشور شدم. یک سری در زندگی خودش انسان میکنه به نحو کلی، لذا سر همین سجده به تربتم اینجا آشکار میشه دیگه، حالا اونا رو فرش سجده میکنه، حقایق نماز از بین میبرد، اسرار نماز از بین میبرد. الان یک سیر کامل درونی رو چه کما اینکه تو خود رکعات هم اونها هست، مخصوصا اینکه سر برداشتن هایی که هست، اینا هم اسرار داره داخل در نمازه، اینا جز نماز بعضی حساب نمی کنن، نه ما جز نماز حساب میکنیم، اما تمامیت رکعت دوم به چیه؟ به خود همون سجده و تمام سر برداشتن، ولو جزء صلات هست، ما مثل اونها قائل نیستیم که بگیم خارج از صلاته، نه خیلی جزء صلاته، ولی که در این حال که جزء صلاته، این نیستش که بگیم جزء رکعت دومه، اینا حرکات بین اون حقایق و مقولات وضعی صلاتیه که خودش اسرار داره، خیلی اسرار داره، نه هستش که انسان با اون حقایق و اسرارش باید نماز رو به جا بیاره، باطن داره، حقایق داره، جزء صلات هم هست، ولی که جزء رکعت دوم نیست، مقدماته، مقدماتی که خودش مقدمه عمل بعدیه، اما در این حال جزء صلات هم هست. پس بنابراین از میون این اقوال هم فرمایش صاحب عروه و اکثر اعلام و قول مشهور، همون تمام اون دو تا قول دیگه ظاهرا مورد قبول نیست. مسئله 16 هم ارتفاع العز فی اثناء الوقت المشترک به مقدار صلات واحده. صاحب عروه این مسئله 16 رو مطرح کردن. ببینید ما الان تو این مسئله 15 چه بحثی رو داشتیم؟ بحث ارتفاع العز در آخر وقت بود. مسئله 14 چی بود؟ صفحه 119، حصول اعذار مانعی از تکلیف در اول وقت. گفتیم اگر اول وقتی عذر مانع تکلیف به وجود بیاد چی میشه تکلیف ما؟ اول وقت پیش اومده ما یا نماز بگردن ما حسنه در اول وقت، اونو بحثش رو تو مسئله 14 کردیم. مسئله 15 ارتفاع عذر بود تو آخر وقت که الان بحثش رو کردیم. یه بحث دیگه استش که اگر عذر در اثنا پیش اومد، نه در اول و نه در آخر، وسط نماز، وسط وقت نماز، وقت مشترک، در وقت مختص اول نبود، در وقت آخرم نبود، وسط کار بود، اگر اینجا پیش اومد عذر به اندازه 5 دقیقه برطرف شد، این آقا 5 دقیقه به هوش اومد، این مجنون 5 دقیقه عقلش سر جاش اومد، این تکلیفش چیه تو این 5 دقیقه؟ حالا اگر نمازو نخوند کدوم نمازو قضا کنه؟ این وقت یک نماز برش واجب شده، چون برگشت عذر مانع تکلیف داشت. فرض بکنید این شخص به اندازه 5 دقیقه کدوم برش واجب میشه؟ اعذار مانعی از تکلیف اگر به اندازه 4 دقیقه منتفی شد، یعنی بعد درست من اندازه خود صلوات آدم 5 دقیقه میگم 4 دقیقه بگیرید فرض کنید که 4 رکعت میتونه بخونه، این کدوم نماز به گردنش میاد؟ بین علام اختلاف صاحب اوربه فمن اذا ارتفع العذر فی اثناء الوقت المشترک به مقدار صلات واحده، به مقدار یک نماز، ثم حدث ثانیا دوباره پیش اومد کما فی الاغماء و الجنون الادواری، اینجا فهل یجب الاتیان بالاولا او الثانیه او یتخیر، ایشون فهمن وجوبون میفهمن وجوهی داره، اینجا مشخص نمی کنن که قولشون چیه، جای دیگه بچهشو بیان کردن صاحب اوروه، تو جای دیگه میفهمن یتخیر، به هر حال یه نماز ظهره یه نماز عصره، این مخیره بین اینها، بین اعلام اختلاف بوده، آقای خویی مصرن به تبعی میرزای ناینی استادشون به اینکه اون نماز ظهر رو بعد بخونیم، مرحوم استاد حسن اصفهانی هم همین رو میفرماید، آقای بروجردی هم همینجور، خیلی ها قائلن شما 4 دقیقه در وقت مشترک به هوش اومدید نماز ظهر رو بخونید یا عصر یا مخیرید، آقای ناینی مرحوم استاد حسن اصفهانی آقای بروجردی آقای خویی اینا میگن نماز ظهر رو بخونید، به چه دلیل؟ دلیلشون اینه میفهمن وجوب صلات ظهر مطلقه، وجوب دومی مشروط به ترتیبه، یعنی وجوب اولی نماز ظهر الان شرطی روش نیومده، همین الان نماز ظهر بخونید، اما تا خواستید دومی رو بخونید یعنی عصر رو بعد ظهر میخوندید، نماز عصر باید بعد از نماز ظهر خونده میشد، مشروط به اینی که نماز ظهر خونده بشه، اما نماز ظهر که مشروط خوندن نماز عصر که نیستش که، اون مطلق این مشروطه، پس بنابراین می فرماین که این مشروطیتی که از دلیل لنهازهی قبل حاضهی به دست اومده این بر فرض اینه که امکان اتیان به ثانیه هم نیست، 4 دقیقه شما فرصت دارید، تو این 4 دقیقه اگر بخواید نماز ظهر رو بخونید مطلق واقع میشه، بخواید نماز عصر رو بخونید نمیتونه واقع بشه چون مشروط بوده به اینکه قبلش نماز ظهر خونده بشه، پس نماز عصر ساقطه، اونی که واجبه شما نماز ظهره، این فرمایش مرحوم صاحب اوروه، حتی این فرمایش رو بخشید آقای ناینی آقای خویی و دیگران تا برسیم به قول صاحب اوروه، بعضیا تعبیر کردن نماز دوم واجبه، هیچ توجیه موثق و رکینی هم برای این قول نیست که بگیم نماز عصر واجبه، آقای حکیم یه تعبیری آوردن، آقای خویی هم همون تعبیر آقای حکیم آوردن تو مستمسک، آقای حکیم میگه من وجه برای نمیفهم که کسی بیاد بگه نماز عصر بر شما متعینه، ظهر رو نخونید عصر رو بخونید، الا اینکه یک تفسیری برای قول اختصاص شده، یک تفسیری برای قول اختصاص است، ما اصلا از اساس قول اختصاص رو قبول نداریم به اون معنا، حالا تازه یک تفسیر دیگه هم شده، گفتن اختصاص یعنی چه؟ یعنی گفتن آخر وقتی که ممکنه شما این نماز رو بخونی مثلا میدونی از این موقع بعد بیهوش میشی، آخر وقتش مختص به نماز عصر باشه، تفسیر اختصاص، اون قول اختصاص این نبود، قول اختصاص این بود که قبل از غروب 4 رکعت بعد از 4 رکعت، این قول اختصاص بود، فرمان یه تفسیر دیگه ای شده باشه که یراد و بهی آخر وقت بعد الوقت الاول که یمکن فی فعل العصر، آخر وقتی که ممکنه درش فعل العصر بخونید این مختص به عصر، اگر اینجوری تفسیر کنیم نقد اختصاصی نماز عصر رو، آخر وقتی که میشه توش نماز عصر رو خون، خب به این 4 دقیقه میخوره، یه تفسیر غیر متعارفی از قول اختصاص، اگر اینجوری قول اختصاص رو تفسیر کنیم بله یتعین که در اینجا ما قول نماز عصر رو بخونیم، آی خویی اشکال میکنن به این حرف، میفهمن خب همین معارض میشه با همین تفسیر اختصاص برای نماز ظهر، آخه قالب اختصاص که فقط اختصاص رو برای نماز عصر نگفته برای آخرش، برای نماز ظهر هم قائل شده، اگر اینجوری بخواید اختصاص رو تفسیر کنید اول وقتی که میشه میشه که نماز رو خوندم بعد بشه نفس اختصاصی عصر، از وقت اختصاصی ظهر اول وقتی که یمکن که درش نماز ظهر بخونی بعد بشه وقت اختصاصی ظهر، چطور شما میگید آخر وقتی که میشه درش نماز عصر خون میشه وقت اختصاصی عصر، معارض میشه این تفسیر با یه تفسیر دیگه ای که اول وقتی که میشه توش نماز ظهر رو بخونی میشه وقت اختصاصی ظهر، اگر اختصاصی بخوایم اینجوری تفسیر کنیم معارض میشه با تفسیر ظهر، نمیتونید بگید متعین عصر بعد بگید مثلا متعین ظهر، اون ورش هم هست، این تفسیر تفسیر غلطیه، بعد ایشون فهمن که جواب بسیار حلیشون این نقضشون بود، فهمن وقت فی حد ذاته برای هر دو تا عمل مکفیه و شایع و قابله، میشه هر دو تا عمل توش واقع بشه و اختص دلالتی بر اختصاص هم تو اینجا نداریم، دلیلی بر این مسئله خلاصه تو اینجا واقع نمیتونه بشه که مثلا با بگیم حتی نماز عصر خونده میشه، نه وقت از دید وقت مشترکی بین اوناست. متا خود آقای خویی قائل میشن که نماز ظهر رو باید بخونی به خاطر ملاحظه اینکه نماز ظهر مشروط به نماز عصر نیست، میشه خوند اما نماز عصر رو نمیشه خوند چون مشروط به اینه که قبلش نماز ظهر خونده بشه. این از این قول. قائل اینه به تأخیر چی میگن؟ قائل اینه به تأخیر نسبت به این قول دوم مشکلی ندارن. این قول دوم که تعین عصر بوده باشه مشکلشون نیست، مشکل قول اوله که آقای ناینی و آقای استبولحسن ثانی آقای بروجردی و این بزرگوارا فرمودن. اینا قائل شدن که آقا نماز ظهر مشروط نیست، مطلقه، اما نماز عصر مشروط به ترتیبه. مقابل این حرف چه جوابی باید بدن؟ اینا نظرشون اینه، میفهمن ترتیب در مسئله ما نحن فی ساقطه. چرا؟ ترتیب وقتی واجبه که شما دو تا نماز داشته باشی بین اینا قابل ترتیب بشی. فرض مسئله ما اینه که اینجا یه نماز وقت دارید، یه نماز واجبه. وقتی گفتیم یه نماز واجبه ترتیب دیگه ساقطه، دلیل وجوب ترتیب اینجا ساقطه چون اصلا امکان نداره ترتیب، چون شما یا ظهر رو میتونید بخونید یا عصر رو میتونید بخونید. وقتی فرض ما اینه که یه ترتیب بر ما واجبه دیگه ترتیب معنا نداره. حرفم حرف دقیق و خوبی هم هست، لذا قائل به تأخیر هم حرف حسابی میزنه. میفهمن که دو تا صلاة تزاحم پیدا میکنن، یا نماز ظهر یا نماز عصر، در تزاحم قائل چیه؟ تأخیر. لذا این اعلام مثل صاحب عروه و خیلی از بزرگان اینا نظرشون به تأخیره، میفهمن تزاحم چون ترتیب ساقطه فرق نداره یا ظهر رو بخونید یا عصر رو بخونید. خب الان فرض مسئلهش اینه که بر فرض ها ما بدونیم فقط 4 دقیقه
ممكنه این فرض آخر لفظ یه بار دیگه
حالا اگر این فرض رو بکنیم که مثلا
این حرف البته
حالا ببینیم چیکار باید کرد. ببینید فرض مسئله رو الان این بگیرید، قائل به قول اول اینو میدونه محرزه براش، خواهی 4 دقیقه یعنی اطمینان دارید، یقین دارید که آقا فقط 4 دقیقه این الان به هوشه، بعدش هم حدثه. حتی مثلا حتی بعد وقوع، یعنی شما میخواید ببینید کدوم رگ نماز رو قضا کنید، شما تو این 4 رکعت وقت کنید نخوندید چیزی، درسته؟ بعد وقت گذشت و یعنی مثلا تا طرف به هوش اومد میتونه سریع تیمم بکنه 4 رکعت نماز رو بخونه، یا سریع همونجا وضو بگیره 4 رکعت رو بخونه، نخوند دوباره از هوش رفت. حالا میگن آقا کدوم من قضاشو به جا بیارم؟ ظهر یا عصر؟ من مغمى علی بودم، من بیهوش بودم، تکلیفم ساقطه فرض کنید. اون کسی که مغمى علیه حالا کدوم قضا بکنه؟ این تکلیف واجب بود یا اون تکلیف؟ قائل به تأخیر با این فرض یا با فرض اطمینان، من یقین دارم آقا من 4 دقیقه هوش میام. فرض اینه که موضوع ما این بوده باشه، یعنی این شخص به اندازه فقط یکی از دو تا صلات، یعنی اینو موضوع مسئله داخل کنیم تا ببینیم چی میشه. با فرض این که من بدونم که دو تا تکلیف به متوجه نمیشه، یکیش متوجه میشه، ترتیب ثابت. با این فرض ما یه قول چهارم نوشتیم. خب این قول آقای خویی اینه که به این حرف تأخیر اشکال میکنن. به قول فرماشون فرمان آقا ترتیب، باز آقای خویی تو اشکالشون مسئله ترتیب رو پیش میکشن، میفرمان که ترتیب اقتضای این رو میکنه که ما بگیم نماز ظهر رو بخونید چون نماز ظهر مطلقه، نماز عصر مشروط. به این قول ایراد گرفتن. ما یه قول چهارمی اینجا نوشتیم، حالا شما باز یه فکر روش بکنید. ما میگیم مسئله حالتین داره، عبارت صاحب عروه دو شامل دو تا حالت میشه. حالت اولا اینه که از اول امر بدونه به این که عذر پیش خواهد اومد و فقط به اندازه 4 دقیقه بعد یک نماز عذر برطرف میشه، این از اول علم داشته باشه، یعنی از اول این مسئله رو بدونید. ببینید تو متن صاحب عروه عبارت رو دوباره میخونم تو صفحه 823، اذا ارتفع العذر فی اثناء الوقت المشترک به مقدار صلات واحده ثم حدث ثانیا، صحبت از علم و اطمینان نکردن، ثم حدث ثانیا، بعد دوباره این موضوع پیش اومد، اینجا حالا ما کدوم انجام بدیم؟ این دو تا حالت داره. یه وقتی که از اول من میدونم چنین خواهد شد، از اول من میدونم که یک تکلیف رو گردن منه، یه وقتی که از اول نمیدونم این حالت عضو برطرف شد، بعد ناخودآگاه بدون اینکه من علمی داشته باشم، اطمینانی داشته باشم به مسئله ای، فکر میکردم وقتم زیاده، دوباره عضو برگشت، دوباره عضو مانع تکلیف برگشت. اینا دو تا فرضه. تو فرض اولا که من علم دارم و اطمینان دارم که دو تا تکلیف برا من چیه؟ نخواهد بود. یه تکلیف بیاردن منه. علم دارم، اطمینان دارم، میدونم. تو این فرضی که من علم دارم که فقط من به اندازه یه دونه نماز میتونم بخونم، اینجا خب مسلم ترتیب ثابته، حرف خوبی هم هست، معنی نداره ترتیب اصلا. تو فرض این که من یه تکلیف بر واجبه، اگر اینو فرض کردیم که علم دارم به وجوب یک تکلیف بر من یا زور یا عصر، خب ترتیب ثابته مسلم، پس اینجا میشه تخریب. حرف صاحب علمه و حرف این بزرگان تو این فرض قابل قبوله. اما اگر نه، ببینید متن صاحب علمه اطلاق صحبت علم و اطمینان که نکرده که. اگر اینجوری بود که من عذر مانع تکلیف تو وقت مشترک و در اثنایش از اون مرتفع شد، الان چه تکلیفی به دوش من میاد؟ ببینید به حسب ظاهر هم تکلیف وقت هم وقت نماز ظهره، هم وقت نماز عصره، این حرفی توش نیست. هم وقت نماز ظهره، هم وقت نماز عصره، ما این توش حرفی نداریم. از سر اذان که شد گفتیم از دخل وقتی که اذان شد دخل الوقتا، از زالت شمس دخل الوقتا، اینو که توش حرفی نداریم. ببینید فرض ما اینه، من نمیدونستم چقدر این عذر برطرف میشه، عذر برطرف شد، اون تکلیفی که در حق من منجزه الان تنجیزی شده، اون تکلیف ظهر یا عصر. ببینید من قبلش اشاره کنم تو جلد یک آخرش، ما اینو چون جلد یک مبادی بود، الان معمولا مبادی چی رو مطرح میکردن؟ مبادی لغویه رو مطرح میکردن. مبادی لغویه بعضیش تصوریه بود، بعضیش تصدیقیه. مثلا بحث وزن، معانی حرفیه، اینا همه از مبادی چی بود؟ لغویه تصوریه بود. بعضی بحثا مثل بحث مشتق، بحث سعی و هم استعمال لفظش تر از معنای واحد، اینا هم باز مبادی لغویه بود، اما مبادی لغویه تصدیقیه بود. گفتیم دو تا بحث دیگه هم هست، مبادی احکامیه تصوریه، مبادی احکامیه تصدیقیه. مبادی احکامیه تصوریه مثل چی؟ مثل حقیقت حکم، مراتب حکم، اونجا ما لذا تو جلد یک آخرش بحث کردیم. یه بحث دیگه هم بود، چی بود؟ بحث مبادی احکامیه تصدیقیه. اینا رو تقسیم بندی کردیم به تبع مرحوم عثمان حسین اصفهانی، به تبع ایشون ما تقسیم بندی کردیم به این صورت. در بحث مبادی تصوریه احکامیه در مورد حقیقت و حکم و مراتب حکم و اقسام حکم، اونجا اومدیم گفتیم حکم چند تا مرحله داره. اون مراحل های آخوند اشکال کردیم، اون مرحله اولی که های آخوند گفتن مرحله ملاکات، گفتیم اون جز مراحل حکم نیست. مرحله دوم که انشاء بود، اون گفتیم اون مرحله اول حکمه. بعضی هم گفتن انشاء جز مراتب حکم نیست. حتی مرحوم اصفهانی با کمال عظمت علمی که ایشون دارن، مرحوم اصفهانی هم فرمودن که حکم انشایی حکم به حمل اولی است، حکم به حمل شایع نیست. اونجا ما اشکال کردیم، گفتیم حکم به حمل شایع. چرا؟ چون تو وعاء اعتبار جعل شده، وجود اعتبارش تو عالم اعتبار هست، انشاء شده. انشاء اتفاقا یعنی ایجاد، وجودش تو عالم اعتبار دیگه، پس میشه به حقیقت به حمل اولی حکم. ولیکن مراتب بعدی داره. مرحله بعدی حکم این بود که به فعلیت میرسه. فعلیتش به فعلیت چی بود؟ موضوعش بود. الان نماز عصر فعلیت هم پیدا کرد. چرا؟ چون اذا زالت شمس دخل الوقت، موضوعش پیدا شده، زمان پیش اومده، مکلفم که هست، زمانش هم رسیده، به فعلیت رسیده، از مرحله حکم انشایی وارد به مرحله حکم فعلی شده. ولیکن تنجس، تنجس چی بود؟ یادتون بوده باشه ما در تنجس گفتیم، خود مرحوم اصفهانی هم گفتن، من قدیم که نهایت الدرایه رو وزیر رفقا خوندیم، اونجا مفصل این عبارت رو خوندیم. تنجس به معنی الوصول، این یک، و شرایطی داره تنجس. یکی از شروط تنجس چیه؟ قدرت. تنجس یعنی حکم به شما برسه و شما قدرت هم داشته باشید. البته در مورد قدرت دو تا حرف زدیم تو اونجا، تو جلد یک نگاه کنین آخرش، گفتیم ما یه قدرت اجمالیه داریم، یه قدرت تفصیلیه. قدرت اجمالی شرط فعلیته، قدرت تفصیلی شرط تنجزه. اینو اونجا یادتونه گفتیم، اونجا قدرت اجمالی داریم، قدرت تفصیلی داریم. قدرت اجمالی مثل چی؟ ببین الان یکی کسی پیر مرده، قدرت اصلا بر روزه نداره، تکلیفش متوجه نمیشه دیگه، آقا اصلا این قدرت نداره. یه وقتی که قدرت تفصیلیه، تکلیفش تعلق پیدا میکنه. اونجا بحث تعلق هم گفتیم، فعلیت رو که گفتیم، تعلق حکم کی پیش میاد. یه وقت تنجز نداره، قدرت تفصیلی نداره. الان یا قدرت شرط تنجز هم هست، تکلیف به نماز هست در حق شما هنوز منجز نشده. چرا؟ چون الان ترتیب شرط ذکری بود، منم علم به این که یک تکلیف به متوجه شده ندارم، نماز الان گردن من اومده، همین الان عضو برطرف شد. من که علم ندارم، فرض که علم داشته باشم که یه تکلیفه، گفتیم اونجا هم تأخیر میشه. اما فرض نه که الان که من علم ندارم که، پس شرطیت ترتیب الان هست یا نیست؟ الان شرطیت ترتیب هست دیگه، شرطیت ترتیب هست، چون من که علم ندارم که به یک تکلیف، اینکه یه تکلیف بعد واجب میشه، که تکلیف اصلا فعلی شده، منتها تنجز رو نداره. من قدرت بر انجام هر دو رو که ندارم که، اول کارم که نمیتونم بیام نماز عصر رو خونم که نماز ظهر رو نخونده که. الان به حسب ظاهر من نماز ظهر رو باید میخوندم، نماز ظهر بر من منجز شده بود، هم فعلیت، تعلق و تنجز. نماز عصر هنوز بر من منجز نشده، ولی به من تعلق پیدا کرده باشه اما منجز نشده، ولی فعلیت پیدا کرده باشه اما منجز نشده. عذر مانع تکلیف که پیش اومد، عذر مانع تکلیف به ما چی میگه؟ میگه آقا اون تکلیف دومی دیگه رو گردنه نیست، اما تکلیف اولی رو گردنه تو نیست. پس ما دو تا حالت داریم، باید تفصیل قائل شیم بین فرمایش میرزا عینی، اونم حرف درستیه، و فرمایش های صاحب اوروه، اما تو هر کدوم تو حالت خودش، یعنی تو حالتی که من بدونم یک تکلیف به متوجه تأخیر، تو حالت یک تکلیف متوجه میشه تأخیر، چون تزاحم پیش میاد. اما تو حالتی که من نمیدونم یک تکلیف به متوجه شده یا مثلا دو تا تکلیف، فقط من میدونم عذرم برطرف شد، عذر که برطرف شد، اونی که منجزن من باید بخونم نماز ظهر بوده، اگر بعد چهار رکعت از اون وقت یه دفعه خلاصه عذر دوباره برگشت، این عذر تکلیف به عصر رو برمی‌داره، چون یه تکلیفی رو به ناس برداره دیگه. شما هم فهمید دو تا تکلیف با هم که نمیان، تکلیف ظهر رو که نمیتونه برداره، چون تکلیف ظهر اومد رو دوش من، منجزم شد به دلیل ترتیب. پس دلیل ترتیب اونجا بود، حرفای خویی، حرفای آینایینی، حرفای بروجردی، حرف استاد بلسن اینجا بودن حاکمه. پس خلاصه این مسئله رو باید به صورت دو تا مسئلهش بکنیم، دو تا حالت داره. در یک حالت حرف صاحب اوروه درسته که غالب تأخیرن، در یه حالت دیگه حرف میرزای نائینی و
مصطفی بولسن. مثلا میگیم که
وقت مشترک
دو تا پنج دقیقه پیدا
میکنیم،
باز ترتیب
محقق میشه. بله اونجا محقق میشه قطعا. اون فرض مسئله ما اینه که فقط به اندازه یه نماز من وقت داشته باشم، منتها دو تا فرض داره این فرض. یه فرضش اینه که از اول میدونم که فقط 5 دقیقه مثلا من به هوش میام، یه وضو بگیرم یا یه تیمم نمازو بخونم، اینجا میگیم تأخیر. میدونم دو تا تکلیف رو دوشم نیست، خب تزاحم میشه تأخیر، چون ترتیب دیگه نیست. اما تو اونجایی که من نمیدونم، من همه الان فقط به هوش اومدم، اینجا من دلیل ترتیبم از بین نرفته. دلیل ترتیب وقتی از بین میره که من همون اول کار بدونم که یه تکلیف به متوجهه. این مسئله پس باید تفصیل بدیم. میرسیم دیگه به مسئله 17 فردا بخونیم. 17 ماشاءالله. احسن، اینو من بعدی هم فرمو شما درسته، من اینو نوشتم تو جزوه متا، بعدن من اینو اضافه کردم. جواب این شبهه، شبهه‌ای پیش میاد و اون اینه که وقتی که این مسئله پیش اومد، کاشف بشه از این که من یه وقت برای یه نماز داشتم، بر فرض این که من نمازمو نخوندم دیگه، خب اون بعد کشف میکنه از این که یک تکلیفی که به گردن من بوده ترتیب دیگه نداشته. گفتیم اونجا من جواب دادم مفصل که این کاشف از نبوده ترتیب دیگه نیست. چرا؟ ترتیب شرط ذکریه، چون اون موقع من علم و اطمینان نداشتم، شرطیت ترتیب اومد، تنجیز اومد. این مسئله تنجیز رو من تو جزوه اینجا ننوشتم، اما تو اونجا نوشتم. من شرطیت تنجیز رو دیگه برمی‌داره، چون تو حینی که تکلیف به من واجب شد نماز ظهر بر من منجز شد اما نماز عصر بر من منجز نبود، درسته؟ پس برابر اون کاشفیت دیگه فایده نداره، چون شرطیت ترتیب اومده و باعث شده که نماز ظهر منجز بشه. حالا اون مقتضای احتیاطه. الان اعلام بحثن که کدوم به گردن شماست، اولا یا ثانیه یا تخییره. اینو حالا اعلام تو این بحث دارد میگه به یک فرض مثلا دو تا صورتش میکنیم، به یک فرض فرمایش اصطلاح صاحب عربه رو میگیم تمامه که ما علم داشته باشیم که از اول اینجوری، اگر علم نداشته باشیم میگیم دلیل ترتیب شامل حال ما میشه، نماز ظهر رو منجز میکنه، نماز عصر هم بر ما تنجیز نداره. اما اگر از اول میدونستیم دلیل ترتیب ساقط بود، هر دو تا نماز تضاهم میکردن یکیشون منجز میشود، تخییر قائل شد. ان شاء الله مسئله 17 رو نمیذاریم.